أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در برهان نظم بود یا برهان متکلمین. تعریف کردیم خود نظم رو، گفتیم هماهنگی که بین اجزاء یک مجموعه جهت رسیدن به یک هدف مشترک و خاص رو نظم میگند. بعد نظم رو از چند جهت میشد بررسی کرد. ثم رسیدیم به تقریر برهان نظم که یه تقریر بسیار ساده ای بود که جهان آفرینش به نحو دقیق و شگفت‌انگیزی منظمه. ای سقرا، کبرا هر نظمی نیازمند به ناظمی دانا و توانا و زی شعور است. اینم کبرا. نتیجه جهان آفرینش یه ناظمی دارد دانا و توانا و زی شعور. بعد از این که ما برهان نظم رو به عنوان یک نظریه، یه برهان مستقل پذیرفتیم، گفتیم برهان نظم خودش انتاج دارد و نتیجه میداد. اثبات وجود خدا رو میشد از اون نتیجه گرفت و نیازمند به ذم براهین دیگه بر طبقش نیست. گفتیم حالا که استقلالش رو پذیرفتیم، شبهاتی بر برهان نظم شده و شبهات بسیار زیاده. میبایست این شبهات به برهان نظم رو جواب بدیم. جلسه گذشته سه تا شبهه رو تعریف کردیم، توضیح دادیم و جواب گفتیم. شبهه اول ابهام در تعریف نظم بود. پاسخ دادیم که ابهامی در کار نیست، نظم لحاظ غایت درش میشد و بعد از در نظر گرفتن غایت هم نظم تعریف میشه. بعد از اون صغرای استدلال رو نفی کرده بودن در یه اشکال که نظم وجود خارجی نداره، یه امر ذهنی است، یه امر نسبی است. این رو هم نفی کردیم، پاسخ گفتیم. سومین اشکال داستان حساب احتمالات بود که میگفتند هرچه بفرمایید که بله حساب بر اساس حساب احتمالات، ولو احتمال این که جهان آفرینش خود به خود منظم شده باشد بسیار ضعیف است، اما این احتمال ضعیف هم یه احتماله، یه وقتی تحقق پیدا کرده همین احتمال ضعیف. این رو هم پاسخ گفت. امروز میرسیم چهارمین اشکال. چهارمین اشکال بیانی است که نسبت داده میشد به آقای دکتر سروش در کتاب تفرج صنع. ایشون میفرمایند که به حساب احتمالات خروج یک مثلا کارت از میان بفرمایید صدها یا هزاران کارت، یا خروج یک توپ از یه سبدی که پر از این توپهای کوچکه که سبد رو میغلطونن که یه توپ مثلا خارج بشه، بفرمان خروج یک کارت از میان صدها یا هزاران کارت، یا یک توپ کوچک از میان باز صدها و هزاران توپ، این اگرچه بعید است، احتمالی ضعیفه. اگه 100 تا توپ دارید یه صدومه، اگه 100 تا کارت دارید یه صدومه، 1000 تاست یه هزارومه، اگرچه یه احتمال ضعیفی است، اما یه احتمال محتمل و ممکنی است. احتمالش میره و ممکن هم هست، یعنی میشه واقع بشه ولو ضعیفن. خیلی ایشون میفرمایند لکن در داستان برهان نظم یک مغالطه‌ای تحقق پیدا کرده. حالا که این حساب احتمالات ضعیف است، خب مثلا اگر 100 تاس 100مه، اگه 1000 تا کارت یا توپه 1000مه، این احتمال که فلان توپ مشخص یا کارت مشخص خارج بشه، اگرچه این احتمال ضعیف است، اما این احتمال ضعیف اینجور نیست که بقیه احتمالات رو تقویت کنه. یعنی کارت شماره 20 خروجش اگه 1000 کارته، 1000م احتمالش میره. درسته؟ این 1000م احتمال ضعیفی است. لکن اینجور نیست که حالا اگه وقتی این 1000م شد، احتمال خروج کارت شماره 100 بیشتر بشه. و احتمال خروج کارت شماره 100 هم چقدره؟ اونم همین 1000م. تفاوتی با هم ندارد دیگه. دقت می‌فرمایید؟ ایشون مدعی هستند که تو این داستان، در این انتاج نتیجه گیری که کرده شده تو داستان برهان نظم، چنین وانمود شده که حالا که امکان این که اینا به صورت بله بفرمایید اتفاقی صدفتن منظم شده باشد، حالا که این احتمال ضعیف است، پس احتمال دیگر که نازمی داشته باشد قوی است. متوجه شدید اشکال ایشون؟ اش میگه تمام احتمالات علی‌السویه هست. اگر یک احتمال بفرمایید ضعیفه 1000مه، احتمال بعدی هم 1000مه، احتمال صدومی هم باز 1000مه. هرچی شما برید بالا، همه احتمالات با هم یه حکم دارن، مساوی است. اینجور نیست اگه یه احتمال ضعیف بشد احتمالات دیگه قوی تر بشد. و بنابراین میفرمایند تو این برهان یک مغالطه ای وجود داره. احتمالا که ضعیف میگیرند، احتمالات طرف مقابل را فرض بفرمایید احتمال این که نظم نازمی داشته باشد، میگن احتمال صدفش کمه، تصادفش کمه، تصادفاً اینجور شده باشد، پس احتمال این که نازم داشته باشد، این احتمال قوی تره. ببینید 1000 تا کارت که اینجا هست، شما دستتون رو روی کارت میذارید میکشید بیرون، احتمال این که شماره 100 باشد 1000مه. خیلی خوب، بنابراین احتمال این که صدفتن شماره 100 بیاد بیرون میشه 1000. خب بقیه احتمالاتش هم 101 بیاد، 200 بیاد، 500 بیاد، اونام همه 1000 فرق نمی کن. خیلی خب، ایشون میگه احتمال صدفه که ضعیف شد، اینجور نیست که احتمال این که نازمی داشته باشد او قوی بشود. دقت میکنید؟ همه احتمالات علی‌السویه هست تو حساب احتمالات. بنابراین به این نکته دقت کنید. و کأن این برهان را به یک بله مغالطه در استنتاج شبیه می دانند. جواب این است که بله، اگر داستان حساب احتمالات باشد، در حساب احتمالات تو مثلا یک کارت از 1000 کارت، همه احتمالات با هم مساوی است، تردیدی نیست. بله، این حرف و یکی یه احتمال که ضعیف شد، بقیه احتمالات قوی نمیشن، اونام در اون همه 1000مه، هیچ تفاوتی با هم نمی کند، همه احتمالات با هم مساوی میشن. بله، اگر شما یک کارت کشیدید بیرون، چون تعداد کارتای شما دیگه 1000 تا نیست، 999 تاست، کارت بعدی درصدی که حساب احتمالش هست 1999مه، یعنی 1% که انه بله قوی تر میشه، و الا همه با هم مساوی است، از این حیث تفاوتی نداره، قبول میکنیم. لکن مراد ما از برهان نظم این است که کدام عاقلی، کدام عقل سلیمی میپذیرد که فرض کنید یه رباعی بابا طاهر عریان، فرض کنید یه رباعی دو بیتی بابا طاهر عریان این اتفاقا و با چینش تصادفی کلمات صادر شده باشه؟ یعنی رباعی بابا طاهر رو بخونید، بعد به کسی که میشنوه میگه این مال کیه، بگید من یه بچه‌ای دارم، این بچه من حروف رو براش رو مکعب نوشتیم، صبح که بلند شدم دیدم این بچه وقتی نوشته کنار هم این حروفش رو مرتب کرده، این رباعی در آمده. بچه منم بی سواده، اینا رو همینجور چیده و اینا رو که همینجور چینش کرده تبدیل شده است به این رباعی. میپذیرد شنونده این حرف رو؟ آیا عقل سلیمی هست که بپذیرد که یه رباعی بابا طاهر عریان خودش تصادفاً و اتفاقاً این حروف و کلمات جفت هم واقع شده و شده است رباعی بابا طاهر عریان؟ هیچ عقل سلیمی میپذیره؟ شما وقتی بهش بگید قبول میکنه یا به شما پوزخند میزنه؟ دقت میفرمایید؟ خب اگر این رباعی احتمال این که، اگه شما میخواید بگید نه اینم یه احتماله ممکنه، توجه میفرمایید؟ اگر این رباعی احتمال صادر شدن صدفتن و از روی حساب احتمالات رو داشته باش، شما میگید آقا ممکنه شاید، ولو یه احتمال ضعیفی است، یک چند میلیاردم، توجه میفرمایید؟ اما شاید اینجور صادر شده باشد، میگیم خیلی خوب، اگه این احتمال امکانش هست صدورش این چنین یه رباعی بابا طاهر، پس ما احتمال صدور همین اشکال رو هم از آقای دکتر سروش همینجور میدیم. میگم احتمال دارد ایشون قصد اشکالی در برهان نظم نداشته اند، صدوتن تصادفن اتفاقن از قلم ایشون این صادر شده و هیچ قصد و غرضی هم در کار نبوده است برای این اشکال، توجه فرمودید؟ خب در حالی که نمیشد این رو پذیرفت، هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که اتفاقی و تصادفی چنین چیزی. خب وقتی یه برهان یه رباعی بابا طاهر نشد اینجور، خب شما مجموعه رباعیات بابا طاهر عریان که از بله بفرمایید پر تیراژ ترین کتاب ها در مغرب زمینه، پس بفرمایید اونام به طریق اولا نمیشد که تصادفی باشه. اون وقت دیگه یه دیوان حافظ به طریق اولا نمیتوند. خب تازه اینا یه چیزای کوچیک نسبت به کل آفرینشه. وقتی اینا تصادفی نتونست بشد، به طریق اولا جهان آفرینش و خلقت قابل این که تصادفی بشد نیست. بفرمایید. ببینید این برهان نظم بعد این تمام می شد که شما احتمال صدفه، تصادف، اتفاق رو کنار بگذارید. اگر لایزال احتمال صدفه، تصادف، اتفاق رو بپذیرید، برهان نظم تمام نمی شد. در فرضی برهان تمام می شد که شما بگید آقا این نظم اتفاقی نیست، تصادفی نیست، خود به خود حاصل نشده است. اگر شما بپذیرید این را، برهان تمام میشه. اگه گفتید نه، احتمال تصادفی بودن یه احتماله و وجود دارد، با حفظ احتمال تصادف و اتفاق برهان نظم انتاج نمیدهد، میبایست اون رو کنار بگذارید تا برهان انتاج بده. اشکال پنجم نفی کبرا میکند. کبرای استدلال چه بود؟ این بود که هر نظمی نیازمند ناظمی است، نظم بدون ناظم نمیشه. این کبرا بود. خیلی خوب، بفرمایید که اشکال پنجم نفی کبرا رو میکنه. میگه آقا عقل نیازمندی نظم به ناظم رو منکره. میگه عقل نمیپذیرد و ضروری نمیداند که هر نظمی ناظمی داره، و لذا میگه خیلی ها برهان نظم رو قبول ندارند و این کبرا رو انکار میکنند، و انکارش رو هم چی؟ یک امر انکار بدیهی نمیشمارن. چون اگر عقل حکم میکرد نظم احتیاج به ناظم دارد، این بدیهی بود. اگه کسی منکرش میشد باید منکر بدیهی باشد دیگه. اون کسانی که انکار میکنن داشتن ناظم رو برای نظم، اونا قائل به تناقض نیستند. توجه میفرمایید؟ حکم نمیشد کرد که اینا تناقض دارن میگن. این انکار را مستلزم تناقض نمیدانند، بنابراین انکارش انکار بدیهی نیست. پس ما کبرا رو منکر میشیم، میگیم نظم چنین نیست که عقل حکم کند، هر نظمی احتیاج به ناظم داره. اینم بفرمایید یک اشکال. جوابش میگیم بله، اینی که گفتید منکرین برهان نظم و منکرین کبرا خودشون رو منکر بدیهی نمیدانند و انکارشون رو مستلزم تناقض نمیبینند، این صحیحه. چرا؟ به جهت اینی که برهان رو ناتمام میدانند. ما که میگیم برهان نظم یه برهان ساده و روان است و او را از بدیهیات می شماریم، بعد از پایان برهان بدیهی میشه. یعنی از بدیهیات ثانویه است، نه از بدیهیات اولیه. بدیهیات اولیه اینه که شما اگر منکر بشی دچار تناقض شدی. من نمیتونم بگم الان روزه در این حال که روزه شبه، این تناقضه. و این میشد چه؟ این میشد بفرمایید اگر کسی بگه هم روز است الان هم شبه، این تناقضه. و انکار این که الان روز نیست و شب هم نیست، این انکار یه انکار بدیهی است. دقت کردید؟ خب، اما ما یه بدیهیاتی داریم که بعد از پذیرش یه مقدماتی ثابت میشه. اگر شما اون مقدمات رو پذیرفتید، بله، این در حکم بدیهی میشه. به اینا میگن بدیهیات ثانویه. برهان نظم و کبرای این که هر نظمی احتیاج به ناظم داره جز بدیهیات ثانویه هست. و وقتی جز بدیهیات ثانویه هست، کسی که منکرش بشد خودش رو منکر حکم ضروری عقل نمیداند، چون بدیهیه اولیه نیست. خودش رو دچار تناقض نمیبیند. دقت فرمودید؟ پس علتش اینه. خب، چه جور برهان نظم انتاج میداد آقا؟ برهان نظم وقتی به شما انتاج میداد که شما احتمال صدفه و تصادف رو کنار بگذارید. اونگاه که شما احتمال صدفه و تصادف و اتفاق رو کنار گذاشتید، برهان نظم انتاج میداد و ضروری و بدیهی میشد. تا شما اون احتمال رو کنار نگذاشته اید، ضرورتی ندارد، بدیهی هم شمرده نمیشه. بنابراین منکرینش خودشون رو منکر بدیهی نمیبینن به جهت اینکه از بدیهیات ثانویه. بعد از برهان و استدلال تمام میشد و روشن میشه و خودشون رو مرتکب تناقض نمیبینن، باز علتش همینه. و لذا شما میبینید به همین جهت است که یه فیلسوف ملحد انگلیسی به نام دیوید هیوم 25 سال از عمر خودش رو میگذارد به جهت این که بر براهین اثبات خدا اشکال کند. 25 سال. و از جمله اشکالاتی هم بر برهان نظم وارد کرده، یه تعدادش رو با هم مرور میکنید، توجه میکنید، و خودش رو منکر ضروری نمیبیند، منکر بدیهی خودش رو نمیبیند، خودش گرفتار تناقض نمیداند. دقت میفرمایید؟ علتش اینه، چون جز بدیهیات اولیه خصوص این داستان کبرای استدلال را نمیشد که حساب کرد الا بعد از این که شما احتمال صدفه و تصادف و اتفاق رو کنار بگذارید. دیوید هیوم انگلیسی 8 اشکال میکنه. یه روشنفکرانی هم تو مملکت ما برخی از اشکالات او رو ترجمه میکنن و برخی از اشکالات او رو میپذیرن. یکی هم مثل بله آخوندزاده اصلا میگد که بفرمایید کسی نمیتوند دیگه این اشکالات رو جواب بدهد، یعنی اینا رو به حیثی وحی منزل میداند که دیگه قدرت پاسخگویی به این اشکالات رو در کسی نمیبیند. توجه میفرمایید؟ حالا یکی دوتا از اشکالات آقای هیوم انگلیسی رو با هم مرور کنیم. این تا حالا 5 تا اشکال با جوابش. ششم. اشکال ششم که یکی از اشکالات هیوم انگلیسی است. میگه آقا نظم، شما در نظم دارید قیاس میکنید به مصنوعات بشری. طبیعت رو دارید قیاس میکنید به ساخته های دست انسان. شما یه ساعتی دارید ساخته دست انسانه، این ساعت شما منظمه. یک اتومبیلی دارید ساخته دست بشر، منظم کار میکنن. یه ماشین حساب و کامپیوتری دارید به همین کیفیت، اینا ساخته دست بشر و منظم کار میکنن. شما طبیعت رو قیاس میکنید به مصنوعات بشری، میگید چجوری این کامپیوتر خود به خود به وجود نیامده؟ یه عده نشستن فکر کردن، طراحی کردن، تک تک اجزایش با دقت تمام سر جای خودش قرار گرفته. شما حکمی را که از مصنوعات بشری به دست آورده اید تسری می دهید به عالم طبیعت و میگید بنابراین عالم طبیعت هم چنین است. هیوم میگد این قیاس، این تسری حکم از مصنوعات بشری به عالم طبیعت، این قیاس و این تسری خطاست. شما مقایسه‌ای که بین ساخته دست بشر میکنید و عالم طبیعت، این مقایسه شما یه مقایسه خطایی است. توجه فرمودید؟ خب چرا خطاست جناب هیوم؟ میگه به جهت این که طبیعت مرور داره، تکرار داره. چون تکرار میشد، این تکرار میتواند خودش طبیعت رو منظم کند. خود تکرار رو تو عالم طبیعت شما تکرار دارید. لذا میبینید فرض کنید یه نقطه ای که همیشه بارون میاد و بارون میخواد رد بشد، سیلاب میخواد عبور کند، راه خودشو باز میکنه، اونجا تبدیل میشه به یک مسیل، جایی که سیل ازش رد میشه، جایی که رودخانه ازش رد میشه، بعد کم کم سنگهاش رو فرسایش میده، راه خودش رو باز میکنه. ممکنه بار اول آب گیر افتاده باشد، بار دوم آب گیر افتاده باشه، اما بار صدام در اثر هی تکرار این راه و مسیر خودش رو آب باز می کند. تو طبیعت شما یه چیزی دارید به اسم تکرار که حوادث طبیعت تکرار میشه. خود این تکرار و مروری که شما رو حوادث طبیعت دارید، خود این تکرار و مرور میتواند برای طبیعت یه نظم به وجود بیاورد و نظم طبیعت حاصل شده باشد از این تکرار و احتیاجی به ناظم خارجی نداشته باشه. این یکی از اشکالات هیومه. گفتیم که آخوندزاده که همه را قبول میکند در بس، مرحوم اقبال لاهوری روشن فکر معروف پاکستانی مسلمان در کتاب احیاء فکر دینیش این اشکال هیوم رو قبول میکند. میگه همین اشکال که براتون گفتم، بله، نظم رو شما داری قیاس میکنی به مصنوعات ساخته دست بشر و این حکم رو تسری میدی و طبیعت یه چیزی دارد که مصنوعات ساخته دست بشر نداره و او تکرار و مروره و در نتیجه طبیعت با تکرار خودش رو منظم میکنه. جوابش میگیم آقا ما هیچ نوع قیاس و تشبیه نمی کنیم طبیعت رو به مصنوعات ساخته های بشری، به اختراعات بشری اصلا مقایسه نمی کنیم. اصلا شما مقایسه رو بگذار کنار، مصنوعات بشری رو به هر کیفی که میخوای تصور بکن. کدام عقل سالمی میپذیرد که ساعت رو مچ دست من، حالا مقایسش هم نمیخوام بکن، ساخته یک ذهن و عقل است اما آفرینش هستی که ثانیه به ثانیه بلکه صدم و هزارم ثانیهش تو طلوعش، غروبش، خسوفش، کسوفش، تحویل و تحولاتی که انجام میدهد همه قابل پیش بینی است و محاسبه میشد، حتی هزارم ثانیهش قابل محاسبه هست. دقت میفرمایید؟ اینا نظمی ندارد و ناظمی ندارد. آیا عقلی میتواند این رو بپذیرد؟ شما توجه دارید که حکم عقل قابل تخصیص نیست، درسته؟ این رو ما خونده ایم. اگر عقل یه حکمی بکند در همه موارد و همه مصادیق حکم جاریست. ما میگیم نظم نیازمند ناظم است، حکم عقله. این نظم هیچ جا قابل تخصیص نیست، تو مصنوع بشری باشد عقل حکم میکند ناظم داره، در طبیعت باشد عقل حکم میکند ناظم داره. حکم عقل رو هیچ جا شما نمیتونید تخصیصش بزنید، برخلاف امور اعتباری است، از احکام شرعی است، قابل تقیید و تخصیصه. حکم عقل یا هست یا نیست. اگه هست همه جا هست، اگه نیست هیچ جا نیست. دقت می‌فرمایید؟ تخصیص و تقیید نمی‌خوره. وقتی شما پذیرفتی که این حکم عقله که هر نظمی ناظم می‌خواد، خب اگه این رو پذیرفتی می‌خواد تو مصنوعات بشری باشد، اختراعات بشر باشه، ساخته های دست انسان باشه، نظم ببینی میگی آقا ناظم داره، میخواد تو عالم طبیعت باشه. قیاسی در کار نیست، تشبیه در کار نیست، حکم عقله و حکم عقل قابل تخصیص نیست. خب چرا نوعاً اونایی که میخوان مثال بزنن به ساخته های دست بشر مثال میزنن؟ خب این یه تشبیهه، یه مثاله. تشبیه و مثال شما میتونید برای تقریبه به ذهن همواره یه حکمی رو که بخوان توضیح بدهن برای تقریبه به ذهن اونایی که میخوان یاد بگیرن مثال میزنن. بنابراین اینجا مصنوعات بشری بیش از یک چه بیش از بفرمایید یک مثال چیز دیگری نیست، فقط به صورت یک مثال طرح شده است و نه چیز دیگر. درست شد؟ پس جواب رو چه دادیم به جناب هیوم؟ میگم آقا یا شما وجود نظم رو تو طبیعت میپذیری یا منکری. میگه اصلا نظمی نداره. اگه وجود نظم رو در طبیعت میپذیری لا محاله میبایست وجود ناظم رو هم بپذیری. چرا؟ به جهت این که عقل حکم میکند هر نظمی نیازمند ناظم، و هرچه نظمش دقیق تره ناظم داناتر و تواناتر است. هرچه نظم دقیق تره، یه وقت یه صندلی معمولی رو چند تا چوب سر هم کرده، شما میگید خب اینا یه کسی سر هم کرد. یه وقت یه نجار متبهری یه صندلی خیلی پاکیزه با یه سری امکانات لوازم بفرمایید اینا کندکاری ها برای شما میسازن. خب این دوتا با هم فرق داره. اون رو یه بچه‌م که 6 ماه رفته باشه شاگرد نجاری میتونه بسازه، اما این یکی رو میگه یه استادکار ماهر نجاری این رو ساخته است. هرچه نظم دقیق تر، پیچیده تر، ناظم داناتر و تواناتر. دقت فرمودید؟ خیلی خوب. این حکم عقله و این حکم عقلی قابل تخصیص نیست. تو مصنوعات بشری جاری میشه، تو عالم طبیعت هم جاری میشه. کسی نخواسته حکم مصنوعات بشری رو سرایت بده به عالم طبیعت. نه، مصنوعات بشری در کلام آقایون ذکر شده به عنوان یه مثال، به عنوان یه تقریب به ذهن، نه به عنوان اینکه حکمش سرایت داده بشد به بفرمایید که عالم طبیعت. چرا ما نمیخوام حکم مصنوعات بشری رو سرایت بدهیم به عالم طبیعت؟ به جهت اینکه نظمی که در عالم طبیعت است هزاران هزاران هزار بار ادق است از مصنوعات بشری. توجه میفرمایید؟ ساعت شما کامپیوتری هم که باشد عقب میفتد، جلو میفتد، خراب میشد، اما طلوع و غروب خورشید عقب و جلو نمیرد، خسوف و کسوفش عقب و جلو نمیرد. دقت میفرمایید؟ تمامش با دقت تمام دارد انجام میشد و همه رو شما میتوانید محاسبات دقیق هزارم و بیش از هزارم ثانیه روش بگذارید. بنابراین نظمی که در طبیعت است قابل مقایسه نیست با نظمی که در مصنوعات بشری است. نظم در طبیعت به مراتب پیچیده تر و دقیق تر از مصنوعات بشری است. توجه فرمودید؟ بنابراین قیاسی در کار نیست، ما قیاس رو انکار میکنیم. شبهه هفتم، باز این شبه مال جناب هیومه. هیوم انگلیسی میگه آه خیلی خوب، حالا که تو طبیعت نظم هست، ما بگیم نظم معلول خود طبیعت. میگه اگر شما بپذیرید طبیعت منظمه و اگر بپذیریم نظم نیازمند ناظم است، دلیلی وجود ندارد که ما این ناظم رو بیرون طبیعت بگیریم. بگیم یه موجود خارجی است که کله علم، کله قدرت، کله حیات، و این موجود خارج از طبیعت، طبیعت رو منظم قرار داده، و بعد اسم اون موجود رو بگذارید خدا. خیلی خوب، طبیعت منظم، هر نظمی هم ناظمی میخواد. خب کی گفته است این طبیعت منظم رو خود طبیعت خودش رو منظم نکرده باشه؟ توجه کردید؟ یعنی میگه چرا ما نظم رو بیرون طبیعت ببینیم؟ چرا خارج طبیعت نازم رو ببینیم؟ ما نازم رو خود طبیعت میدانیم. بعد از این که مثلا زمین از خورشید جدا شد، پس از این که زمین از خورشید جدا شد، طبق نظریه لاپلاس، زمین از خورشید جدا شد و بعد سرد شد و بعد از سرد شدنش کم کم آماده حیات شد و موجوداتی، گیاهان و ابتدا گیاهان و بعد حیوانات و بعدم انسان درش به وجود آمدن و رشد کردن. بنابراین خیلی خوب، نظم تو طبیعت هست، هر نظمم نازمی میخواد، طبیعت خودش رو منظم کرده. چرا شما یه وجود خارجی رو دارید برای طبیعت نازم بیرونی در نظر میگیرید؟ نازم رو نازم درونی بگیرید که داخل خود طبیعت. جواب این اشکال، جواب این اشکال هم واضحه. میگیم آقا ما سر درون و بیرونش با هم دعوا نداریم. شما برهان نظم بیش از این نمیتواند اثبات کنه، چون هرچی که تو دنیاست و ما در رابطه با خدا قائلیم که همه رو برهان نظم که ثابت نمی کند. توجه کردید؟ برهان نظم فقط اینقدر برای شما ثابت می کند که هر نظمی نازم می خواد، نازم هم دانا و توانا باید باشه. همین، بیش از این برای شما ثابت نمی. الان هیوم میپذیرد تو این اشکال، میگه خیلی خوب، طبیعت منظمه، هر نظمم نازم میخواد، نازمش خود طبیعت باشه. میگیم اشکال نداره، قبول میکنه. اما دانایی و توانایی و شعور را برای این طبیعت میپذیری یا نمیپذیری؟ سوال ما از هیوم همینه. اگه گفت نه، طبیعت لا شعور است، علم و قدرتی در کار نیست، نمیشد پذیرفت. چجور طبیعت لا شعور بدون علم، بدون توانایی، یه چنین نظم دقیقی را آفرینش کرده و خلقت کرده؟ میگیم نمیتوند طبیعت چه باشد؟ طبیعت بدون شعور باشد، نمیشد. اگر گفت نه، طبیعت با شعور است، طبیعتی است که علم و قدرت دارد، میگیم مانعی ندارد، ما از شما این رو میپذیریم که طبیعت با شعوری که علم و قدرت دارد جهان را آفرینش کرده است و منظم قرار داده است. خب اون طبیعت با شعور، ما میگیم شما برای خدا یه اسم دیگه گذاشته اید، چون سر اسم که با هم دعوا نداریم که. اگر شعور، ادراک، علم، قدرت رو پذیرفتی، یه اسم دیگه برای خدا گذاشتی، اسم گذاشتی طبیعت با شعور، طبیعت صاحب علم و قدرت، همون خداست. تا همینجا ما میپذیریم که این اصلا همون خداست، تا شما اسمشو این گذاشتی، یه اسم جدید گذاشتی برای خدا. تو اسمم که با هم دعوا نداریم که، تو مسماست. دقت میفرمایید؟ توجه دارید؟ ما نمیخوام بگیم که خدا در درون طبیعت است و با اشیاء است. میخوام برهان رو نجات بدیم از اشکال هیوم. توجه میفرمایید؟ اشکالی که مثل آخوندزاده میگه دیگه این اشکالات جواب ندارد، احدی نمیتوند این اشکالات هیوم رو جواب بده. بگم آقا برهان و توجه دارید که تمام معارف، تمام کتاب توحید، تمام خداشناسی رو ما از دل برهان نظم که در نمیاریم. برهان نظم یکی از، بله بفرمایید، صدها برهان اثبات خداست. حتی اگر کسی این یه برهانم نپذیرد اشکالی ندارد، به جای خلل وارد نمیشه، اینقدر براهین دیگه هست که نیازمند این برهان ما نیستیم. ولی همین برهان را هم برای این که از جواب بدیم از اشکالی که هیوم کرده و برخی این اشکالات را دیگه تمام شده و آخرین آفریده ذهن انسانی میدونن که دیگه فوق این کسی نمیتوند بیاره، میگیم نه، شما گفتی نظم رو پذیرفتی، ناظمم پذیرفتی، میگی ناظم طبیعت خود طبیعت هست، خیلی قبول، خوبه؟ ناظم طبیعت خود طبیعت هست، انشعورن و علمن و ادراکن و قدرتن، یا بدون علم و شعور و ادراک و قدرت، کدومش؟ اگه گفتی بدون ادراک و شعور و قدرت، میگیم کدوم عقل سلیمی میپذیرد؟ که بدون ادراک، شعور، علم، قدرت یه چنین نظم شگفتی برپا بشه. دقت کردی؟ خب گفت نه، تو دوتا جواب میتونه بده. گفت بدون علم و شعور و قدرت، میگیم کدام عقل سلیمی میپذیرد؟ اگر گفت با علم و شعور و قدرت، میگم همون خداست، دست نگه دار، دیگه دعوایی با هم نداریم. شما یه اسم جدید روش گذاشتی، اسم جدیدش گذاشتی طبیعت با شعور و علم و ادراک و قدرت، ما نه ندارم، میپذیریم از شما، منتها یه تسمیه جدید است برای ذات باری تعالی. خب بله، چرا؟ خب تا اینجا همینو میخواستم گفتم، تو کلامم آمد، ما تمام معرفتی که نسبت به خدا داریم و تمام الهیاتمون را، یعنی معارف الهی و شناسایی ما از خدا، تمامش که با برهان نظم درست نمیشد. ما در برهان نظم همینقدر میگه جهان آفرینش منظمه، ناظمی داره، ناظم شعور و ادراک داره، همینقدر، توجه میفرمایید؟ حالا این خدا مجرد از ماده هست، این خدا یگانه هست، این خدا بفرمایید که صفاتش عین ذاتش هست، بقیه یه معارف ما در رابطه با خدا، همه چیز که از این برهان استنتاج نمیشد که. شما از این برهان همینقدر استنتاج میکنید که جهان آفرینش ناظمی دارد دانا و توانا. خب هیوم هم همین رو قبول کرد. حالا ما داریم میگیم، چون گفتیم طبیعت تو بی شعور است یا با شعور است، بگه بی شعور است طبیعت و این نظم شگفت رو خلقت کرده، و میگیم کدوم عقل سلیمی میپذیرد طبیعت بیشعور این نظم شگفت رو خلقت کرده باشه؟ میگه خیلی خوب، باشعور است. میگم اگه باشعور شد، همون طبیعت باشعور، اسمشو بذار خدا، خلاص شد. دقت فرمودید؟ بقیه معارف رو نخواهید از تو برهان نظم بکشید بیرون، بقیه معارف سر جای خودش برهان و استدلال داره. تا حالا هفت تا اشکال خدمت شما گفتیم، سه تا اشکال دیگم عرض میکنیم تا بشه به 10 تا اشکال و جواب میدیم انشاءالله. سه اشکال باقی مونده جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.